زد و تبخاله بر نخواست.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز پستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لباس
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لباس خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صدای شهر،
سلام به بخش 10 دقیقه صدای شهر خوش اومدین. اگر جان فرزندانمون برامون مهمه به توصیه های ایمنی درباره کودکان عمل کنیم.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 3 0 1.
صدای شهر.
و اما موضوع امروز ما بی ارتباط با توصیه که گفتم نیست، اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان، که در همین زمینه به گزارش همکارم سرکار خانم قربانپور توجه کنید.
اینجا استدیو صدای شهر.
میخوام صحبت بکنم با چند تا مادر نازنین که شما زمانی که دارید گزارش رو میشنوید هولوش 1:45 تا 1:50 است، ولی گزارش صبح تهیه شده. منم دم یکی از مدارس ابتدایی شهر بزرگ تهران هستم. خانم هایی که دارن با همدیگه صحبت میکنن راجع به چی؟ راجع به آموزش رفتار و قوانین راهنمایی رانندگی به دانش آموزانه. شما به عنوان اولیا خودتون این کارو میکنید؟ مدرسه این کارو میکنه؟
من تو ماشین اکثر مواقع به دخترم میگم که مامان الان چرا قرمزه، بعد وایسی. پارسال خوب بود، خودش پلیس میشد تو ماشین.
چند سالشونه؟
10 سالشه. شهر ترافیک رفته بود، تو ذهنش مونده بود، به باباش توضیح میداد.
رفته بود شما برده بودید یا مدرسه؟
مدرسه برده بودش. آه. ولی خب دیگه الان یادش رفته باز.
یعنی فکر میکنید متداوم بعد باشه؟
بله.
پس یه حرکتی انجام شده بوده برای آموزش ترافیک؟
بله بله.
شما خانمای دیگه چرا به هم دیگه اشاره میکنید؟
دختر منم همچنین. خب. یه موقعی تو ماشین میشینیم به اون تابلوی که سرعت مجاز هست نگاه میکنه، حالا یا به من یا به پدرش گوش زد میکنه که مثلا سرعت مامان 60 تا، بیشتر از 60 تا نرو، یا مثلا نمیدونم 80 تا، بیشتر از 80 تا نرو. اینا رو همیشه حالا یه موقعی تو ماشین بهمون میگه.
چرا انقدر مهمه راجع به این موضوع صحبت بشه؟
خب به هر حال به خاطر سلامتی خودمونه دیگه، به خاطر اینکه جونمون در خطر نیفته.
بچه‌هامون پس فردا میخوان بشن راننده، نه؟
فرهنگ سازی کنیم این موضوع رو، بره بچه‌ها تو جامعهمون فرهنگ سازی بشه.
شما تو مدرسه آموزش داده میشه؟
تو مدرسه فکر نکنم که باید این پیشنهاد بدیم که انجام بدن این کار رو، چون حتی تو همینجا مثلا من دیدم باید آموزش بدن که مثلا بچه ها از پشت ماشینا رد نشن، تو اینی که ماشینا دارن حرکت میکنن دندقه. بله دقیقا، که اینا باید آموزش داده باشه تو مدرسه، که متاسفانه فکر کنم این کار انجام نمیشه فعلا.
حالا سهم شما به عنوان مادر چیکار میکنه؟ چقدر آموزش میده قوانین راهنمایی رو نمیگیره به فرزند؟
حالا خودم دارم بهش آموزش میدم.
چراغای خودتون چقدر؟
چراغای راهنمایی رو بهشون مثلا میگم آیا که مثلا اول دست راست رو نگاه کن، دست چپ رو نگاه کن.
میخوای فقط کافیه؟
نه اصلا کفایت نمیکنه.
متشکرم از توضیح همگی. برمیگردیم به استودیو صدای شهر رادیو تهران راجع به این موضوع، فرهنگ سازی و آموزش ترافیک از نونهالی به کودکانمون. فکر کنید، تأمل بفرمایید که چقدر اثر بخش خواهد بود در آینده این عزیزان به عنوان یک شهروند و رعایت قوانین شهروندی. متشکرم.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 3 0.
و اما موضوع امروز ما اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکانه. در همین زمینه گفتگو میکنم با خانم مسکنی، رئیس اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک معاونت توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران. سلام خانم مسکنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. منم به شما خدا قوت میگم. سوالمون درباره اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکانه. همین که چقدر این موضوع اهمیت داره، همین که خوب از چند سالگی باشه.
بله خواهش میکنم. ببینید، همونجوری که فرمودین، از اونجایی که امروز ترافیک دغدغه اصلی هم مسئولان شهری، هم در مشغولی شهروندان کلان شهرهای جهان از جمله تهران هست، باید عرض کنم خدمتتون در جوامعی که دارای مدیریت یک پارچه شهری هستند، ما سه رکن مثلث ترافیک رو داریم برای بهبود آمد و شد و رفت آمد شهروندان که یکی از این سه رکن آموزش و فرهنگ سازی است. اون دو تای دیگه‌اش یکی اجرای قوانین و مقررات که توسط پلیس محترم راهور در واقع اعمال میشه و دیگریش اصول مهندسی ترافیک که بحث امروز برنامه شما برمیگره به همون ولع مهم آموزش و فرهنگ سازی. یعنی که یکی از راه حل‌های ارائه شده در جهان در مورد بهبود حمل و نقل ترافیک آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک است و من و همکارانم در معاونت توسعه حمل و نقل و آموزش یکی از وظایفمون این جریان هست، ترویج رفتارهای درست ترافیکی و نهادینه سازی این رفتارها در اذهان کودکان و نوجوانان، به دلیل اینکه اگرچه بخشی از این گروه سنی همین الان هم در چرخه ترافیک شهر در واقع از عوامل اصلی هستند، در آینده هم نقش مهمی رو در بهبود ترافیک شهر دارن. خدمتتون عرض کنم در خصوص محتوای آموزش مباحث ترافیکی، ما شهروندان رو به چهار گروه اصلی تقسیم میکنیم: عابر پیاده، رانندگان خودرو، موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران. بدیهی است که گروه سنی کودک و نوجوان در دستبندی عابر پیاده و دوچرخه سوار به طور اصلی جای میگیرند، اما به عنوان فرنشین خودرو، مسافر خودرو و همینطور متاسفانه آنچه که به وفور دیده میشه، ترک موتور سوار هم در شهر ما و به هر حال در کشور ما بسیار دیده میشود. بنابراین ما نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داریم و البته کوتاه مدت، اما بخش بلند مدتش تاکید میکنم به دلیل اینکه تغییر در رفتار بزرگسالان بسیار سخته و به هر حال بخش از وظایف ماست، اما وظیفه داریم که در نهادینه سازی این رفتارها در کودکان و نوجوانان هم انجام وظیفه بکنیم که در طی 10 سال آینده، 20 سال آینده شاهد بهبود رفتارهای ترافیکی باشیم.
خانم مسکنی، با توجه به اینکه ممکنه حالا در همین 10 سال 20 سال آینده که میفرمایید قوانین راهنمای رانندگی تغییر بکنه، نیازهای شهری متفاوت بشه، این آموزش‌ها بیشتر روی چه حوزه‌ای متمرکز هست؟
سرکار خانم، این آموزش‌ها بیشتر در حوزه افزایش ایمنی عبور و مرور هست، آنچه که از جانب من و همکارانم و البته بخش آموزش و فرهنگ خیلی نهادهای دیگری هم که مرتبط هستند انجام می‌شود. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تلفات و صدمات ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به گروه سنی کودک و نوجوان می‌شود، ما سعی می‌کنیم در آموزش‌های مستقیم و غیر تقریم خودمون این گروه سنی رو با چگونگی انجام رفتارهای ترافیکی که ایمنی اونها رو هنگام عبور و مرور بالا ببره بیشتر آشنا بکنیم. مثلا در زمینه عابر پیاده که به هر حال بخش زیادی از کودکان و جوانمون محتمل در طول روز یه بخشی از اوقاتشون حتی توی مسیرهای کوتاه ممکنه صرف پیاده روی بشه، ضرورت توجه به چراغ عابر پیاده، تاکید بر عبور از خط عابر پیاده، چگونگی عبور صحیح از خیابان‌های یک طرفه و دو طرفه و پرهیز از شوخی، بازی هنگام عبور از خیابان یا در حاشیه خیابان، یکی از مواردی هستش که چند تا از مواردی هست که در زمینه عابر پیاده و ایمنی رفت و آمدش ما سعی می‌کنیم روی بچه‌ها کار بکنیم. یا در زمینه اینکه بچه‌ها که سرنشین خودرو باشن، تاکید بر پرهیز نشستن کودکان زیر 12 سال روی صندلی جلوی ماشین و موردی که متاسفانه سالهای اخیر دیده می شود، بیرون اومدن کودکان از سانروف خودروها که خیلی آسیب زیادی رو داره وارد میکنه توی ترمزهای ناگهانی و همچنین مواردی مثل بیرون آوردن دست و سر از پنجره خودرو، تاکید بر پرهیز از صحبت با راننده و مواردی از این دست مربوط به در واقع بخشی میشه که کودکان و نوجوانان سرنشین خودرو هستن. و عرضم به حضورتون که حالا غیر از این که میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم، غیر از آموزش‌هایی که ما پلیس راهور و نهادهای دیگری که موظف هستن از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی در واقع نیازمند یک فعالیت منسجم و یکپارچه از این موضوع، ما داریم سعی می‌کنیم که در واقع به شکل غیر مستقیم شیوه‌های مختلف این رفتارهای ایمنی رو به کودکان آموزش بدیم.
متشکرم. از شما خداحافظی می‌کنم. گفتگوی من رو سلامت باشین. گفتگوی من رو درباره اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان با خانم مسکنی، رئیس اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک معاونت توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران شنیدید.
تهران شهر من،
شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
ممنون که با این بخش صدای شهر همراه بودین. خدا نگهدار.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید، اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید، بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بخوان از آیین یاران مهدی بخوان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن، شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهنه زخمی درمان شود، دریغ است ایران که ویران شود، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت که
تا 7000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه را شروع
کردیم. ولی انتظار همچون نه به تصویری که بایستی تمام اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان. جنگ شهرها کلمه است که اوایل سال 1367 زیاد شنیده میشد. بیش از 730 تن بمب در 3 ماه روی 37 شهر و روستای ایران ریخته شد تا در فروردین ماه مردم پای صندوق‌های رأی نروند.
تا آخرین قطره خونمون واسادیم به پای رهبرمون بعد از زندگانمون.
صدام داره بدبخت میشه، به خاطر همین
میخواد برای به همه وانمود کنه منم زرنگم، به خاطر همین میاد شرایی ما رو گمارو میکنه.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه با رزمندگان، میاد همینطور با مردم بیدفاع پیر مردا رو بچه های خردسال رو میزنه.
ولی با این وجود در فضای سیاسی کشور شور و شوق حضور در انتخابات وجود داشت.
بله 100%.
میدونی چیه؟
12 فروردین.
بقیده شما یک نماینده که وارد مجلس میشه باید داره چه خصوصیتی باشه؟
بله خود نماینده اصلی که در جمهوری اسلامی تو مجلس باید راه پیدا کنه به تمام خصوصیات داشته باشه. اول اینکه معتقد جمهوری اسلامی باشه، ولایت فقیه باشه، درد این مردم محروم رو بدونه که اغلبکم این مردم چی میخوان چی نمیخوان، فقط در رفتن اونجا مجلس نشستن نیست.
باید نماینده یه فرد متقی و پرهیزگار و آشنا به مسائل روز باشه و در کارش متخصص باشه تا بتونن مردم از وجودش استفاده بهتری بدن و شناخت خوبی از زندگی مردم و محیط افرادی که لازم داره بدن.
شما میدین تا کیه؟
بله
19
فروردین.
چجوری باید باشه این نماینده؟
این نماینده باید صفات جامعه اسلامی را داشته باشه و بتونه مشکلات مردم رو حل کنه.
شما ندارید؟
بله نمایندگانی باشن که در خط امام باشن، برای مردم شناخته باشن، چون از اول انقلاب خدماتشون بر مردم شناخته شده هستش، برای خط امام باشن به مشکلات مردم برسن. یه نمایندگانی باشن که در مجلس بتونن از حق کارگران و مردم دفاع کنن.
شما بقیه شما یک نماینده باید داره چه خصوصیاتی باشه؟
باید طرفدار ولایت فقیه باشه، از نظر مردم باید به درد مردم برسن، به خصوص نماینده های آبادان و خرمشهر که من میگم به درد تمام جنگ زده ها برسن.
اما انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دقیقاً سر موعد یعنی 19 فروردین 67 برگزار شد. تصمیم گیری سختی بود، اما به دستور و اراده امام و همکاری مردم این انتخابات برگزار شد. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور:
ما وقتی اعلام کردیم که انتخابات در موعد مقرر خود انجام میگیره، که امام اعلام فرمودن که در هر شرایطی رأی خواهند داد، که این به معنای تصمیم عمومی ملت ما بود، نفس در سینه محافل سیاسی دنیا حبس شد. آیا نظام جمهوری اسلامی این جرأت رو خواهد کرد که در حالی که شهر تهران در زیر تهاجم موشکی ناجوانمردانه دشمن هست و در حالی که در جبهه این چنین تحرک عظیم نظامی رو داره، باز انتخابات رو برگزار کنه؟ خب تأخیر انتخابات در همه جای دنیا یک کار معمولی است. ممکن بود اگر نظام جمهوری اسلامی احساس ضعف بکنه، یک ماه دو ماه انتخابات رو به عقب بیاندازه. دیدن نه.
برخی رسانه‌های جهان هم در پوشش این انتخابات فعال بودند. آنها می‌پرسیدند آیا ایرانی‌ها همچنان شور انقلابی را در انتخابات نشان خواهند داد یا نه. نتیجه بسیار عالی بود.
بی سابقه است. در دنیا شاید بی سابقه باشد این آرامشی که در عهد آرا شد، که مردم ملت ما ثابت کردن رشد خودشون را و با این اثبات رشد دست رد به سینه اشخاصی که دولت هایی که باز طمع دارند به ایران زدند.
این انتخابات همراه با تغییرات سیاسی زیادی بود. اولین بار بود که حزب جمهوری و مجاهدین انقلاب اسلامی حضور نداشتند و رقابت بین دو گروه اصلی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز انجام گرفت. برنده هم گروه تازه تأسیس مجمع روحانیت بود که حدود 2/3 مجلس را تصاحب کرد. خرداد 1367 مجلس با حضور 270 نماینده و ریاست هاشمی رفسنجانی آغاز شد. اما مجلس سوم بیش از آن که بتواند تحول ساز باشد با مسائل مملکت درگیر شد. حداقل 5 حادثه مهم مجلس را تحت تأثیر قرار داد. اول مرداد 67، قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی.
شب گذشته آقای محمد جواد ظریف مشاور هیئت اعزامی ایران به سازمان ملل در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکا گفت که از هنگامی که دولت ایران رسماً قطعنامه 598 را پذیرفته است، همچنین اعلام داشته است که پس از اولین اقدامات مربوط به اعمال مفاد قطعنامه هیچ گونه مانعی بر سر راه مذاکرات مستقیم وجود نخواهد داشت. چند ماه قبل ایران در اشاره به نخستین اقدامات به دبیر کل سازمان ملل گفت که ابتدا باید میان نیروهای مخاصم آتش بس برقرار شود، سپس افراد طرفین به داخل مرزهایشان عقب نشینی کنند، اسرای جنگی مبادله شوند و سپس هیئت یا سازمانی بی‌طرف مسئول و عامل جنگ را تعیین کند.
دوم اردیبهشت 68، بازنگری قانون اساسی. سوم خرداد 68، رحلت امام خمینی رحمت الله علیه.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
چهارم مرداد 68، رئیس جمهور شدن رئیس مجلس پنجم و دی 69، حمله آمریکا به خلیج فارس. سال پایانی مجلس برخی گروهایی که خود را در مجلس پیشرو و طرفدار مستضعفین و ضد اسلام آمریکایی نشان می‌دادند، عملاً گرایشات لیبرال پیدا کردند و چرخش 180 درجه در برخی سیاسیون آغاز شد که بعدها نتایجش مشخص شد. سال 1370 برخی نمایندگان مجلس سوم شورای اسلامی عملاً در تریبون‌های رسمی علیه دولت و منافع کشور صحبت کردند و اختلافات توسط بعضی به میان مردم کشیده می‌شد تا آنجا که رهبر انقلاب واکنش نشان دادند.
مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس و راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم. من نخواستم خاطر عزیز مردممون رو تلخ بکنم، گفتم حالا میگذره این دوران تمام میشه میره. اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟
بالاخره بعد از 489 جلسه علنی و تصویب 256 قانون در خرداد 1371، مجلس پرفراز و نشیب سوم به پایان رسید.
سیزده و پنجاه و هفت دقیقه پایان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو تهران به تاریخ 23 دی ماه 1402. سپاسگزاریم که با ما همراهی کردید. مراقب سلامتتون هم باشید. روز همتون به خیر و به آرامش و خداحافظ.